بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل ششم از باب سوم راجع به بصر هست. هفت جفت عصب از دماغ و مغز سر منشعب میشه که اینها هر کدومشون مربوط به یکی از قوا میشن. دماغ و مغز سر سه تا جفت داره، سه تا بطن داره. یه بطن مقدم داره که طرف پیشانی است و یه بطن اوسط داره و یه بطن مؤخر. از این هفت جفت عصب چهار جفتش از بطن مؤخر منشعب میشه، دو جفتش از بطن اوسط و دو جفتش هم از بطن مقدم. حالا اون دو جفتی که مربوط به قوه بصر میشه، بله؟ چی هشتا شد؟ هفت جفت چهار جفتش از بطن مؤخر، دو جفتش عرض میکنم که بله پس بل درسته اینا هشتا میشه، پس سه تاش از بطن مؤخر، من چهار تا عرض کردم، دو تا از بطن اوسط، دو تا از بطن مقدم. حالا اون زوج و جفتی که الان به تردید افتادم که حالا اون چهار تاست از اینا به حساب دو تا بطن دیگه یه جفته، اینو باید حالا بعدن یادتون باشه که باز من دوباره مراجعه بکنم، بپرسید که این رو اگر اشتباه کرده بودیم تصحیح کنم. خب این البته در عبارت نیست، بله از بطن مؤخر اینجور که حالا تو ذهنمه چهار تاست، چهار جفته، و حالا بطن مقدم هم دو تاست. حالا الان تردید من در اینه که از بطن اوسط یه زوجه یا اینکه اون دو تاست و اون بطن مؤخر سه تاست، این رو الان حضور ذهن ندارم. تو ذهنم چهار تا نسبت به بطن مؤخر بود. اگر اینجوری باشه دو تا بطن مقدمه، یکی بطن اوسط. حالا از این هفت زوج و جفت عصب اونی که مربوط میشه به قوه بصر، اون اولین جفت از دو جفت منشعب شده از بطن مقدمه. اون دو جفتی که از بطن مقدم منشعب میشن، اون اولیش مربوط است به قوه بصر. اون وقت مبدأ این جفت اولی که مربوط به قوه بصره، غور بطن مقدمه، یعنی از عمق و غور بطن مقدم منشعب میشه این جفت اولی که مربوط به قوه بصره. این این جفتی که حالا این جفت هم هر کدومش از یک جانب بطن مقدم منشعب میشه، چون جفته دیگه، یکی از این طرف بطن مقدم و یکی هم از اون طرف بطن مقدم، دو طرف بطن مقدم، اینور و اونور. منظور از اینور و اونور پشت و رو نیست، یعنی همین چپ و راست بطن مقدم. خب این جفت از غور و عمق بطن مقدم منشعب میشه، همون جایی که همسایگی دو تا عصب برآمده شبیه به نوک پستان از اونجا منشعب میشه، اون غور بطن مقدم اون جاییست که در همسایگی دو عصب برآمده شبیه به دکمه پستان و نوک پستانه که مربوط به قوه شم میشه که در بینی هست. از اونجا این جفتی که جفت عصبی که مربوط به قوه بصره از اونجا منشعب میشه و نشأت میگیره و سرچشمه میگیره. خب حالا این دو تا عصب، اینها دو تا عصب کوچک مجوف هستن، توخالی دو تا عصب کوچکن و مجوف هم هستن، توخالی هم هستن. اون وقت بعد اونی که از طرف راست میاد مایل میشه به طرف چپ، اونی که از طرف چپ میاد مایل میشه به طرف راست، تا اینکه در پیشانی به هم میرسن. خب حالا که در پیشانی، چون اینا کج میشن دیگه، اونی که از طرف راست میاد، از طرف راست بطن مقدم میاد میل به طرف چپ پیدا میکنه، اونی که از طرف چپ میاد میل به طرف راست پیدا میکنن، تا این که در پیشانی اینها به هم برخورد میکنن که اونجا رو بهش میگن ملتقى العصبتین یا مجمع النورین. و علت این که با وجود این که انسان دو تا چشم داره اما اشیا رو یکی میبینه، علتش همینه که این دو تا عصب در ملتقى العصبتین به هم میرسن، یکی میشن. و الا انسان دو تا چشم داره، باید هر چیزی رو دو تا ببینه ولی یکی میبینه. خاطر اینه که این دو تا عصب در پیشانی به هم ملاقات میکنن، با هم برخورد میکنن و یکی میشن، به یک نقطه میرسن. خب حالا آیا این ملتقى العصبتین این به صورت دو تا دال پشت به هم داده هست، اینجوریه مثل دو تا دال که پشتشون به همه، پشت به هم دادن، که بعد دوباره اونی که از طرف راست میاد میره به چشم راست و اونی که از طرف چپ میاد میره به چشم چپ؟ آیا اینجوریست که رأی جالینوس اینه، یا این که نه این تلاقی و این برخوردی که با هم دارن در پیشانی به صورت تقاطع صلیبی است که یکدیگر رو قطع میکنن؟ اون وقت وقتی که یکدیگر رو قطع کردن، اونی که از طرف راست میاد میره به چشم چپ و اونی که از طرف چپ میاد میره به چشم راست. اینم رأی غیر جالینوسه. خب حالا اون روح بخاری و بخاری که در همین عصب کوچک مجوف هست، ندی از ندی این نهایتا میان به چشم. نه دیگه قطع میکنن همو اینجوری به صورت تقاطع صلیبی. اونی که از چپ میامد میره به چشم راست، اونی که از راست میامد میره به چشم چپ. ولی اگر به صورت دوتا دال پشت به هم باشه، نه اونی که از راست میاد میره به چشم راست. اینجا دوتا قور از قور بطن مقدم نشأت میگیره، میان اینها این دوتا عصب در پیشانی به هم برخورد میکنن که ملتقى العصبتین باشه. بعد از برخورد هر کدوم میان داخل یکی از دوتا چشم دیگه. حالا اینجا دوتا قوله که جالینوس میگه اونی که از سمت راست جانب راست میامد میره به چشم راست، اونی هم که از جانب چپ میامد میره به چشم چپ. اما غیر او میگن نه، اونی که از طرف راست میاد میره به طرف چشم چپ، میره به چشم چپ و برعکس. روح بخاری که در این عصب کوچک مجوف هست، یعنی بخاری که درون این عصب کوچک مجوف هست، مخصوصا در ملتقى العصبته، این محل قوه باصره است که قوه باصره در اون روح بخاری که داخل این عصب کوچک توخالی هست، مخصوصا در ملتقى العصبتین، روح بخاری که در ملتقى العصبتین هست، خداوند قوه باصره رو در اون روح بخاری به ودیعت گذارده. خب حالا راجع به کیفیت ابصار، چهار قوله. اینکه ابصار چگونه محقق میشه، چگونه تحقق پیدا میکنه، چهار نظر هست، چهار قوله. یکی نظریه حکمای طبیعی، یکی نظر حکمای ریاضی، یکی نظر شیخ الاشراق و یکی هم نظر صدر المتعلهین. چهار تا نظر هست که ابصار چگونه محقق میشه. اما نظر حکمای طبیعی به انتباعه. اونها معتقدن که ابصار به این است که صورت مرئی و مبصر که جسم متلون باشه، یه جسمی که دارای یک لون و رنگی هست که مرئی و مبصره، صورت این مرئی و مبصر در مردمک چشم، یعنی اون نقطه وسط سیاهی چشم که بهش انسان العین هم میگن، در مردمک چشم چاپ میشه، طبع میشه و ابصار محقق میشه. همونطور که اگر انسان مقابل آینه قرار بگیره، چطور صورتش در آینه انطباع پیدا میکنه، منعکس میشه، میفته، ابصارم به این استش که صورت مرئی و مبصر در مردمک چشم انطباع پیدا میکنه، تب میشه، چاب میشه و ابصار محقق میشه. البته خب این یک شرایطی هم داره، ابصار شرایطی هم داره، مثل این که باید مقابله اتفاق بیفته، یعنی بین چشم و بین مرئی و مبصر که اون جسم متلون باشه. دیگر این که باید نور وجود داشته باشه، باید هوا روشن باشه، تاریک نباشه، وجود نورم باز شرط دیگره برای ابصار. اینا دیگه شرایط ابصاره که جسم مرئی برابر چشم قرار بگیره و هوا هم روشن باشه، یعنی نور وجود داشته باشه. اون وقت است که صورت مرئی و مبصر در مردمک چشم انتباه پیدا میکنه و ابصار محقق میشه. این نظریه حکمای طبیعی است. دو تا اشکال به نظر اینها میشه که از اون دو تا اشکال هم جواب دادن. اشکال اولین استش که بنابر این نظر خود جسم نباید دیده بشه، نباید مرئی باشه، بلکه شبهش و صورتش باید مرئی ما باشه. بنابر نظریه انتباه دیگه جسم مرئی نخواهد بود، ما جسمو نمیبینیم، صورت جسمو میبینیم. اگر گفتیم ابصار به انتباه صورت مرئی است در مردمک چشم، لازم میاد که دیگه جسم مرئی ما نباشه، صورت جسم، شبه جسم مرئی ما باشه. و حال اون که ما خود جسم رو میبینیم، نه شبه جسم رو نه صورت جسم. اشکال دومم این است که بنابراین نظر مرئی یعنی جسمی که دیده میشه نباید از نظر مقدار از چشم ما بزرگتر باشه، و الا اگر بزرگتر باشه ما نباید بتونیم اون جسم رو ببینیم. چرا؟ به خاطری که انتباع عظیم در صغیر محاله. و حال اون که ما جسمی که مقدارش بزرگتر از چشم ما هم هست میبینیمش، پس معلوم میشه که ابصار به انتباه نیست که حکمای طبیعی میگن. توضیح این اشکال هم از این قراره که چرا اگر ابصار به انتباه باشه او جسمی که مرئی ما قرار میگیره نباید مقدارش بزرگتر از چشم ما باشه. چون صورت مرئی باید در مقدار مساوی باشه با مرئی، و الا صورت مرئی نیست. و اگر بنا شد صورت مرئی در مقدار مساوی با مرئی باشه، خب این صورت اگر بخواد بزرگتر از چشم ما باشه نمیشه در چشم ما چاپ بشه، چون انتباع عظیم در صغیر ممتنع است. و ما این دو تا اشکال که متوجه نظریه انتباع هست، قائلین به این نظریه از هر دو اشکال پاسخ دادن و جواب دادن. اما جوابی که از اشکال اول دادن این است که بنابر نظریه انتباع لازم نمیاد که خود جسم مرئی ما نباشه، صورتش مرئی ما باشه. چرا؟ چون ما میگیم که رؤیت به انتباع صورت مرئی است در مردمک. ببینید رؤیت اصلا به اینه، یعنی رؤیت مرئی، رؤیت جسمی که مرئی است، جسمی که مرئی باشه اصلا به انتباع صورتش هست در مردمک چشم. این مثل این میمونه که علم به اشیاء خارجیه به حصول صورتشون است در ذهن. آیا در اونجا لازم میاد که ما علم به اشیاء خارجیه نداشته باشیم، علم به صورتشون داشته باشیم؟ در اینجا هم اصلا رؤیت راهش اینه، راه کار تکوینیش و طبیعیش اینه که صورت این جسم مرئی در مردمک انطباع پیدا کنه. لازم نمیاد که خود جسم مرئی نباشه، صورتش مرئی باشه. نه، اصلا رؤیت به این است، مثل این که علم به اشیاء خارجیه به حصول صورتشونه در ذهن. آیا در اونجا لازم میاد که ما علم به اشیاء خارجیه نداشته باشیم، به صورتشون داشته باشیم؟ نه، اصلا راه علم، وسیله علم، اصلا طریق علم اینه. این جوابی که از اشکال اول داد. جوابی هم که از اشکال دوم دادن این استش که لازم نیست که صورت مرئی در مقدار مساوی باشه با مرئی. همین که در شکل و لون مساوی با مرئی باشه میشه صورت مرئی. کی گفته که صورت مرئی حتما در مقدارم باید مساوی با مرئی باشه؟ الان وقتی که صورت ما در یه آینه کوچیک، در یه آینه جیبی منعکس میشه، آیا این صورت ما نیست؟ و حال اون که در مقدار که با صورت ما مساوی نیست. اون چه که برای صورت بودن لازمه تساوی در دو چیز، شکل و لون. در شکل و رنگ مساوی باشه، لازم نیست که در مقدارم مساوی باشه. بنابراین ولو جسم بزرگتر از چشم ما هم باشه برای ما قابل رؤیته، به این که صورتش منتبه بشه در مردمک چشم، ولی صورتش به اندازه اون مرئی خارجی نیست، نخواهد بود، چون انطباع عظیم در صغیر محاله. یه صورتی بزرگتر از چشم که نمیتونه در چشم چاب بشه و تب بشه. بعد اینها میگن که حالا راز این که ما از کجا مقدار مرئی رو، اندازه مرئی رو تشخیص میدیم، روی چه عرض میکنم محاسباتی، چون آخه اون صورتی که از مرئی منطبع میشه اون که کوچکتر از خود مرئیه، در صورتی که مرئی از چشم بزرگتر باشه، مثلا کوه هیمالیا مثلا، خب این صورتی که از اون کوه در چشم ما منطبع میشه، خب به اندازه چشم ماست، به اندازه مردمه که دیگه، نه به اندازه کوه هیمالیا که در خارجه. حالا این که ما از کجا بزرگی کوه هیمالیا رو تشخیص میدیم میفهمیم؟ میگن ما نمیدونیم. یا از کجا فاصله بین اون مرئی خارجی با خودمون رو تشخیص میدیم و میفهمیم؟ اینا دیگه میگن رازش و رمزش و سرش بر ما پوشیده است، ما نمیفهمیم که دیگه روی چه محاسباتی این تشخیص صورت میگیره. این نظریه اول که نظریه حکمای طبیعی باشه. نظر دوم نظر حکمای ریاضی است. حکمای ریاضی قائل به خروج شعاع هست. اینها در باب کیفیت ابصار معتقدن که از چشم یه شعاعی، یه نوری خارج میشه، میخوره به مرئی، به جسم، دوباره این نور بر میگرده به چشم و ما اون جسم رو میبینیم. یه رفت و برگشت، یه نور از چشم ما ساطع میشه، خارج میشه، برخورد میکنه به مرئی خارجی، به جسم، دوباره این نور، این شعاع که از چشم خارج شده برمیگرده به چشم و ابصار محقق میشه. حالا اینها باز خودشون اختلاف دارن حکمای ریاضی که آیا این شعاع مخروطی شکله یا استوانه‌ای شکل. یه عده میگن مخروطی شکله که رأسش در چشمه و قاعدش بر مرئی، که رأس مخروط در چشمه قاعده در مرئی. باز اینایی که قائل به مخروطی شکل بودن شعاعن باز اختلاف دارن که آیا این شعاع مخروطی توپره یا توخالی. توخالی یعنی خطوطی کنار همه، نه ای که توپر باشه. بعضی ها میگن توپره، بعضی ها میگن نه، تشکیل میشه از خطوطی که بینشون خالیه، بین اون خطوط. این شعاع مخروطی اینجوری. اونایی هم که قائلن به این که این شعاع استوانه ای شکله نه مخروطی شکل، معتقدن که اون قاعده استوانه که روی مرئی است لرزانه، مضطربه و متحرکه، اما اون قاعده استوانه که در چشمه اون ثابته. بعضی از قائلین به این نظریه، یعنی نظریه خروج شعاع که نظر حکمای ریاضی باشه، اینها معتقدن که این شعاعی که از چشم خارج میشه هوا را هم مکیف میکنه به کیفیت خودش. چون آخه بین چشم و مرئی خود یه هوایی هم فاصله هست، این شعاع وقتی از چشم خارج میشه اون هوای ما بین رو هم به کیفیت خودش مکیف میکنه و هر دو روی هم، یعنی شعاع و هوا، وسیله ابصار میشن. یعنی هوا هم دخل داره و نقش داره در ابصار. سومین نظر در باب کیفیت ابصار نظر شیخ الاشراقه. شیخ الاشراق کیفیت ابصار رو به علم حضوری نفس به مرئی و مبصر خارجی میدونن. ایشون معتقدن که وقتی شرایط ابصار محقق شد، یعنی جسمی برابر چشم ما قرار گرفت، نور کافی هم وجود داشت، نفس علم حضوری پیدا میکنه به اون مرئی خارجی، یعنی احاطه وجودی پیدا میکنه به اون. چون علم حضوری به احاطه وجودیه دیگه. اینم نظر شیخ الاشراق. و چهارمین نظر و آخرین نظر، نظر صدر المتعلهین قدس سره است. و صدر المتعلهین ابصار رو به انشاء نفس میدونن. ایشون معتقدن که وقتی شرایط ابصار محقق شد، نفس به اذن الله تبارک و تعالی یک صورتی رو که مماثل با صورت مرئی خارجی است و تجرد برزخی و مثالی هم داره، اون صورت به اذن الله تعالی در سقع خودش و در محیط خودش و در عالم خودش می آفریند و اینجوری ابصار محقق میشه. این حالا فعلا فهرست و توضیح این چهارتا نظریه. بعد در ادامه ایشون برهان نظر خودشون رو اشاره می فرماین، بعد اشکالات قول شیخ الاشراق رو و در فصل بعد میرن سراغ نظریه انتباع و در اون فصل بعدش هم سراغ نظریه خروج شعاع. این بحث ادامه پیدا میکنه. حالا اشکالاتش میاد. حالا فعلا حالا اصل طرح نظریه است. الفصل السادس فی البصر، فصل ششم در قوه بصره است. قد تقرر فی علم التشریع، ثابت شده، توضیح داده شده در علم تشریع کالبوت شکافی که انه ینبت من الدماغ ازواج سبعه من العصب، از مغز سر هفت جفت عصب خلاصه می روید، منشعب میشه. چهار تا از بطن مؤخر، یکی از بطن اوسط، دو تا از بطن مقدم. و ان الزوج الاول، اون جفت اولی که از بطن مقدم از هر طرف یکی، از هر طرف بطن مقدم یکی می روید، مبدعهو که مربوط به همین قوه بصره، مبدعهو من غور البطنین المقدمین من الدماغ، اون سرچشمش و مبدعش و شروعش از اون بطن و ته دو طرف بطن مقدمه. این بطنین مقدمین به اعتبار دو تا جانبشه، از دو طرف بطن مقدم دماغ هست. کجا او قور، او تهش کجاست؟ اند جوار زائدتین شبیهتین به حلمتی سعدی یا به حلمتی سعدی. اون قور در همسایگی دو عصب برآمده، زائدتین یعنی دو تا عصب برآمده که مربوط به قوه شمه، که شبیه به نوک پستانن اونا و تو بینی، او ته اونجاست. چی؟ بله 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 بله. نه نه اون ته، چرا دیگه، از داخل دارن حساب میکنن، توجه میکنید، از داخل اونی که میاد به بینی اون از همونجا میاد، توجه میکنین. و هو صغیر مجوف، این زوج، زوج عصب که مربوط به قوه باسر است، کوچیکه، تو خالیه، یتیامن و نابت و منهما یسارن، اونی که از طرف چپ میاد تیامن پیدا میکنه، کج میشه به طرف راست، و یتیاسر و نابت و منهما یمینن، و اونی که از طرف راست رویده میشه تیاسر پیدا میکنه، میل به طرف چپ پیدا میکنه. ثم یلتقیان در ملتقی العصبتین، سپس در پیشانی این دوتا عصب به هم میرسن. حالا الا تقاطع صلیبی، اگر تقاطع صلیبی باشه همو قطع کنن دیگه، باید اونی که از راست میاد بره به چشم چپ، اونی که از چپ میاد بره به چشم راست، که غیر جالینوس رأیشون اینه. اما جالینوس اینجوری معتقده، ثم ينفذ النابت منهما يمينا الى الحدقه اليمنى، این دیگه قول جالینوسه، این دیگه تقاطع صلیبی نمیشه، این مثل دو تا دالی میشه که پشت به هم دادن، این قول جالینوسه، این طبق قول جالینوسه، که اونی که از طرف راست میاد میره به کاسه چشم راست که حدقه کاسه چشم، و نابت و یسارن الی الحدقه الیسرا، اونی هم که از طرف چپ میاد میره به کاسه چشم چپ، این بنابر قول جالینوسه. و قوت الابصار موده اتون فر روح المسبوب، چی؟
حالا دیگه اون تقاطع صلیبی رو فقط تا همین اندازه مثل دو تا دال پشت به هم، و الا اگر واقعا به صورت صلیب باشن قطع کنن همون دیگه این نمیشه. بله بله، مرحوم آقای عرض میکنم که آملی در حاشیه، در شرح حاشیه منظومه اینا رو بیان فرمودن که اینجوری نمیشه، این مگر به همون صورت دو تا دال اور بگیم تقاطع صلیبی، و الا صلیب نیست، صلیب قطع میکنه. و قوت الابصار چی؟ این نظر جالینوسه دیگه، منتها تقاطع صلیبی باید فقط به صورت دوتا دال پشت سر هم. و قوت الابصار موده اتون فر روح المسبوب فی تجویف هازل عصب سی یما اندل ملتقا، قوه ابصار به ودیعت گذاشته شده در روح بخاری ریخته شده در داخل همین عصب، مخصوصا ملتقى العصبتین، اون جایی که محل ملاقاتشونه، اون محل قوه باصر است. واختلفوا فی کیفیت الابصار، اختلاف کردن علما در کیفیت ابصار. فالطبیعیون علی انه بانطباع شبه المرئی فی جزء من الرطوبه الجلیدیه التي یشبه البرد والجمد، حکمای طبیعی بر این نظرن که ابصار به چاپ شدن صورت مرئی است در جزئی از رطوبت جلیدیه، که اون جز همون مردمه، که همون نقطه وسط سیاهی، در جزئی از رطوبت جلیدیه، رطوبت جلیدیه‌ای که شبیه تگرگ و شبیه یخ و برفه. در صفا و انجماد، آره، در جزئی از اون رطوبت جلیدیه که مردمک چشم باشه، همون نقطه وسط سیاهی که بهش انسان العین هم میگن، در اونجا چاپ میشه. فانها مثل مرآتن، اون مردمک مثلش مثل فانها، که حالا ضمیر به رطوبت جلیدیه برمیگن، منتها در همون مردمک فقط منتبه میشه، رطوبت جلیدیه مثل آینه میمونه. فاذا قابلها متلون مزیعون انتبع مثل صورتیه فیها، وقتی مقابل این رطوبت جلیدیه یه جسم رنگداری و مزی روشن، نورم باید باشه، اینا دیگه شرایط ابصاره که حالا بعد میگن، قرار میگیره، چاب میشه مثل صورت اون متلون در جلیدیه. کما ینتبع صورت الانسان فی المرآة، همونطور که صورت انسان در آینه چاب میشه. لا به ان ینفصل من المتنوله من المتلونه شیئون و یمیل و الال این، نه اینکه از جسم یه چیزی جدا بشه و بیاد به طرف چشم، نه، مثل آینه دیگه، از آینه که چیزی جدا نمیشه به شخص برسه. بل به ان یحدث مثل صورتی فی المرآت فی عین الناظر، بل به ان یحدث مثل صورتی فی المرآت فی عین الناظر، بلکه به این که حادث بشه مثل همون صورتی که عرض میکنم از متلون مثل انسان در مرآت میفته، در چشم این ناظر و بیننده هم واقع بشه. حالا اینجا اشاره به شرایط ابصار، و یکون و استعداد و حصولهی بالمقابلت المخصوصه مع توسط الهواء المشف، اینا شرایط ابصاره، آمادگی حصول صورت متلون در چشم دو تا شرط داره، یکی باید مقابله مخصوصی صورت بگیره، به نحو خاصی باید اون جسم مقابل چشم قرار بگیره، مع توسط الهواء المشف، هوای روشن هم باید واسطه بشه، نورم باید باشه. ولما توجه الایراد علیهم به وجهین عجابو، در صفحه بعد جوابش میاد، چون که دو تا اشکال متوجه اینها بوده، که اون دو تا اشکال اینه احد و هما ان المرئیه این ازن یکون و صورت الشی و شبهه لا نفسه، که بنابراین نظریه مرئی باید صورت و شبه شی باشه نه خودش، و نحنو قاطعون به انا نرا نفس هذا الملون، و حالا که ما یقین داریم که خود جسم رو میبینیم. و ثانیه ما اشکال دوم هم اینه ان شبه الشی مساو له فی المقدار و الا لم یکن صورتا له و مثالا، صورت شی باید در مقدار با شی مساوی باشه و الا صورت اون شی نخواهد بود، مثل اون شی نخواهد بود. و حین اذن یلزم الا یرا ما هو اعظم من الجلدیه، در این هنگام که صورت باید در مقدار مساوی باشه لازم میاد طبق این نظریه جسمی که بزرگتر از چشمه دیده نشه. چرا؟ لأن امتناع انتباع العظیم فی الصغیر معلومون به ضروره، چون چاپ شدن بزرگ در کوچک این به ضروره محال. عجابو چون که این دوتا اشکال وارد بوده اینجوری جواب دادن، عجابو ان الاول به انه اذا کان رؤیت الشی بانتباع شبهی کان المرئی هو الذی تبع شبهه لا نفس الشبه. وقتی که ما میگیم رؤیت شی راهش اینه، طریقش اینه که شبه و صورتش منطبق بشه، چاپ بشه در چشم، در این صورت مرئی میشه همون شیء و جسمی که شبهش و صورتش منطبق شده، نه خود شبه. کما فی العلم بالاشیاء الخارجیه، ابصار مثل علم به اشیاء خارجیه میمونه که علم به اشیاء خارجیه هم به واسطه حصول صورتشونه در ذهن. خب آیا اونجا ما دیگه علم به اشیاء نداریم؟ نه، اصلا طریقه روش اصلا علم همین، راهش این. و ان ثانی جواب از اشکال دوم هم اینجوری دادن، به ان شبه الشی لا یلزم ان یساوی او فی المقدار، صورت شی کی گفته که باید در مقدار با او مساوی باشه؟ کما یشاهد من صورت الوجه فی المرآت الصغیره، مگر ما صورت خودمون رو در آینه جیبی کوچک نمیبینیم که کوچکتر از صورت ما هست؟ چرا لازم نیست در مقدار مساوی باشه؟ اذ المراد بهی ما یناسب الشیء فی الشکل و اللون دون المقدار، چون مراد از شبه و صورت اون چیزیه که مطابق با شیء باشه در شکل و رنگ نه مقدار. قایت الامر انا لا نعرف لمیت ابصار الشیء العظیم و ادراک البعد بینه و بین الرائی به مجرد انتباع صورت صغیرت منه فی الجلدیه و تعدیها به واسطه روح المسبوب فی العصبتین الی الباصره. نهایتش اینه، یعنی اون نهایت رسوبی که از این اشکالات، از این اشکال دوم باقی میمونه که دیگه اون قابل جواب نیست، دیگه باید با لاعدری جوابش داده بشه، اینه که ما نمیشناسیم سر این که چجوری بزرگی اون شیئی که میبینیم میفهمیم و چجوری فاصله بین اون و بین خودمون رو تشخیص میدیم. اینا رو دیگه به صرف این که صورتی از او در جلدیه منطبق شده که صورتش هم کوچکتر از خودشه، اینو دیگه ما راز و رمزش رو نمیدیم، و به صرف این که اون صورت به واسطه روحی که ریخته شده در اون دوتا عصب میرسه به باصره که در ملتقی العصبتینه، نه به صرف این نمیتونیم بگیم که ما اون بزرگی مرئی و فاصله شو با خودمونم از روی همین میفهمیم، نه اونو دیگه ما علتشو نمیدونیم. و ریاضیون علا ان الابصار به خروج شعاع من العین علا هیئت مخروط رأسه عند العین و قاعدته عند المرئی، ریاضیون بر این عقیده هستن که ابصار به خروج شعاع از چشم، اونم به شکل مخروطی که رأسش در چشم و قاعدش در جسم. ثم مختلفوا هؤلاء، البته این نظر عده‌ای، سپس اختلاف کردن همینایی که مخروطی شکل میدونن شعاع رو، فی ان ذلک المخروطه مصمتون او معلفون من خطوط مجتمعه فی الجانب الذی یلی الرأس متفرقتن فی الجانب الذی یل القاعده، یا اینا اختلاف کردن که آیا این مخروط توپره یا نه تشکیل شده از خطوطی که اینها در چشم به هم میرسن چون رأس مخروطه، اما در قاعده که روی مرئی هست از هم باز میشن، بینشون فاصله است. وقیله نه توپره دیگه، بل اون به معنی توپره. وقیله بیشتر حکمای رازی اینو میگن که مخروطی شکله، اما بعضی هم میگن لا علی هیئت المخروط بل علی استواء، میگن نه این شما مخروطی شکل نیست، اینجوری همه خطاش مساویه، یعنی به شکل استوانه است. لکن ثبت طرفه الذی یل العینه و یسترب طرفه الاخر علی المرئی، اون طرفش که در چشم ثابته و اون طرفش که در جسم متحرکه. و قیله و بعضی از قائلین به همین نظریه ریاضیون گفتن که الشعاع الذی فی العین یکیف الهواء به کیفیته و یسیر الکل آلتا فی الابصار، شعاعی که در چشمه اون شعاع هوا را هم به کیفیت خودش مکیف میکنه و کل که شعاع و عرض میکنم هوا باشه مجموعشون آلتن فلپسار وسیله دیدن میشن. حالا او دو تا قول دیگه چون وقت گذشت تطبیقش انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد.